أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با سلام به مولایمون امام زمان ارواح نافدا و سلام به شما دوستان همراهان ما در این مبحث. بحث خودمون رو ادامه میدیم. در جلسه قبل آیه‌ای در ارتباط با جواز قضاوت یا ضرورت قضاوت و داوری در بین مردم از سوره مبارکه صاد خدمت شما تلاوت کردیم. قبل از آنی که خداوند متعال مسئله خلافت حضرت آدم رو بیان کنه و قضاوت را متفرع بر خلافت الهی تبیین بفرماید، مطالبی در ارتباط با حضرت داوود به نظر میرسه که برای یک قاضی که میخواد به جای پیغمبران و به جای مقربین خدا بنشیند مفید است که قبل از آنی که قضاوت جناب داوود محرز بشه چه ویژگی های حضرت داوود داشته. قرآن کریم جناب داوود را الگوی صبر معرفی فرموده که این ویژگی در قاضی جز ویژگی های سرنوشت سازه. قاضی که تحت تأثیر عواطف قرار بگیره، طوفان ضعف ضعیفی وادار کند علیه یک قوی ناحق قضاوت بکنه، این معلوم میشه که صبر ندارد. از اون طرف یک فرد متمکن دارای روابط خاص سیاسی اجتماعی با یک فرد ضعیفی طرف دعوا باشه، زرق و برق اون آدم قوی چشم قاضی رو بگیره و متزلزل بشه، یا صاحب قدرتی تماس بگیره در مورد احد طرفین توصیه داشته باشه و این توصیه ذهن قاضی رو منعطف بکنه، حق را نبینه یا با اینکه حق را میبینه برخلاف تشخیص خودش نظر بده. از این جهت ابتداءً پروردگار حکیم فرمود اصبر علی ما یقولون و ذکر عبدنا داوود. بخوای اهل صبر باشی بنده ما داوود را بیاد بیار. خود این تعبیر عبدنا باز یک کلمه ایست که در سازندگی همه انسان ها خصوصا قضات و سنگرنشینان داوری و حکم نشون میده که اگر انسان سبقه عبودیت نداشته باشه، انانیت داشته باشه که معمولا هم قضات را این ویژگی تهدید میکنه. یه قاضی که قانون بهش قدرت داده میتونه جان کسی رو بگیره، میتونه مال کسی رو بگیره، میتونه ناموس کسی رو که حقش طلاق نیست طلاق بده یا حکم به زوجیت بده. انواع قدرت‌های اعتباری در قلم قاضی نهفته است. لذا بعضی از ماها که ظرفیت نداشته باشیم این ما رو مغرور میکنه، به خودمون میبالیم موقعیتی رو، علوی رو برای خودمون فرض میکنیم و با اون ذهنیت یک استیلائی داریم بر طرفین و مجال عرض وجود به طرفین نمیدهیم. دزاد در مورد جناب داوود که مسئله صبره، این صبر از کجا ناشی میشه؟ برای اینکه آبالا سری داره، نمیتونه بدون نظر او کار بکنه. عبده، عبد یعنی مملوک، این مالک داره، مالکش هم مالک اعتباری و سندی نیست، مالک وجودش است و همیشه وابسته است. و اذکر عبدنا داوود ذل عید، با اینکه عبد بود ولی ذل عید بود. عید به معنی قدرت هست در اینجا، صاحب قوه بود، صاحب قدرت بود. انهو اواب، در عین عبودیت ما به او قدرت داده بودیم. چرا؟ برای اینکه او اواب بود، او به غیر خدا توجه نمی کرد، همیشه رجوعش به سوی پروردگار متعال بود. دل آدم از دنیا رو برگرداند و رو به خدا بکند، این ابواب دائما کارش این باشه. ابواب این عبد بودنش یه عبودیت واقعی بود، چون خودش رو مملوک میدید، مالک رو حاضر میدید، لذا همیشه توجهش، اقبال دلش به مالکش بود. انه ابواب. و سه ویژگی در حضرت داوود بوده، یکی عبد بود، دوم قوت و قدرت داشت، سوم چیزی، طوفانی او را از مولای خودش غافل نمی کرد، او عواب بود. این سویجگی رو همه جوانهای عزیز ما و شما برادران بزرگواری که انشالله آینده ای دارید سعی کنید، از خدا بخواهیم، تمرین کنیم که همیشه عبد باشیم، مملوک خدا باشیم، تحت تملک مالک خودمون باشیم، ملک مالک رو بدون اذن او، بدون امر او اعمال سلیقه در موردش نکنیم، ملک مالک در اختیار مالک باشه. و نکته دوم اینه که در قضاوت، در حکومت قوت لازمه، قدرت لازمه، و الا حکومت موهون میشه، قاضی ضعیف کم میاره در برابر قدرتمندها، گردن کلفتها، پولدارها، زبانبازها، فریبکارها کم میاره. اما اگر قدرت روحی داره، قدرت اراده داره، قدرت سیاسی داره، قدرت اجتماعی داره و قدرت قانونی داره، او میتونه در برابر طوفانها و تندبادها نلغزد و نلرزد و راه مستقیم را ادامه بده، دیگران را هم به خط مستقیم برخط کنه. انه اواب. سومش هم اینه که حواس پرتی پیدا نمی کنه. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشیه والاشراق. پروردگار متعال هر جا مطلب خیلی مهم باشه اونجا میگه ما، اگه اهمیتش در اون حد نباشه میگه من. در اینجا مسئله خیلی مهمه، قابل توجهه که بشر به کجا میتونه برسه، به چه رتبه ای میتونه ارتقا پیدا کنه. انا سخرنا الجبال معه، ما کوه ها را مسخر کردیم با او، همراه او کردیم. در چه جهت؟ یسبحنا بالعشی بالاشراق، جز مطالب دقیق عمیق و سازنده، عرفانی، اخلاقی و تعبدی است. کوها تسبیح می گفتند بالعشی و الاشراق، شام و صبح همراه داوود تسبیح می گفتند. این که انا سخرنا الجبال معه نشون میده که جناب داوود نه تنها امامت بر بشر داشت، بر موجودات طبیعی هم امامت میکرد. نکته دیگری که استفاده میکنیم تسبیح موجودات که از نظر ما اینا جامدن، اینا ساکتن. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. هیچ موجود خاموشی در عالم امکان وجود نداره. همه موجودات شعور دارند، حیات دارند، معرفت دارند، عبادت دارند و نام خدا و یاد خدا و ذکر خدا را نوا میدن، آوا دارند. ولی این تسبیح کوها با داوود بود، یعنی گویا داوود امامت میکرد، امام جماعت اونها هم بود. وقتی شروع میکرد به ذکر خدا، کوها با او هم نوا میشدن. این در مورد موجودات طبیعی. و طیره محشوره، نه تنها کوها را مسخر کردیم که دنبال یعقوب باشند، قافله سالار عشق جناب یا داوود باشه و این کاروان هم همراه داوود به سوی محبوب نوای عشق سر بدهند. و طیره پرندگان، حیوانات هم یک موردش را ذکر فرموده. و طیره محشورتن، ما پرندگان را هم با او محشور کردیم، دور او جمع کردیم. وقتی داوود ذکر خدا می گفت، مناجات حق می گفت، پرندگان هم دورش جمع می شدن، اونها هم همخوانی می کردن با جناب داوود. کلون لهو اواب، هم کوها هم طیور و پرندگان و حیوانات، همشون همراه داوود سیر الله دارند. اینا پشت به خدا نمی کنند، همیشه رو به خدا دارند. حالا شما هم در این دوران پاکدلی، خودسازی، ببینید شما هم همیشه رو به خدا دارید یا گاهی خدا یادتون میره، فراموش میکنید. زرق و برق دنیا، شهوات دنیا، جاذبه های پست دنیا حواس آدم رو به خودش جذب میکنه. ما از این کوها، از این پرنده ها باید عبرت بگیریم و مثل منی باید خجالت بکشم که هیچ موجودی پشت به خدا نمیکنه، هیچگاه پشت به خدا نمیکنه. اواب صیغه مبالغه است، یعنی همیشه همیشه رو به خدا دارن. ولی ما همیشه رو به خدا نداریم. خدا کنه که حداقل در نمازمون ما رو به خدا داشته باشیم. فرمود که همه اعمالت تبعون لصلاتک، اگه نمازت وصل بود، نمازت حضور بود، نمازت دل دادن به خدا بود، دلت گره خورده بود، سایر رفتار و کردارت هم از نماز تبعیت میکنن. نماز میشه امام افعال شما. با امامت نماز کارهاتون رو تنظیم میکنید. کلون لهو اواب. مسئله بعدی، نکاتیه که خیلی گفته نمی شود. و غنیمت بشمارید این مطالب رو. و شدد ناله و ملکه و آتناه الحکمه و فصل الخطاب. سه نکته دیگر باز در مورد جناب داوود خلیفه قاضی حاکم مطرح فرموده. یک، شددنا ملکهو، ما ملک داوود رو، سلطنت داوود رو، فرمان فرمایی داوود رو تشدید کردیم. او خیلی قوی بود، تکیهگاه محکمی بود. نشون میده که حکومت ضعیف به درد مردم نمیخوره، حکومت باید اقتدار داشته باشه. و ولایت قضا که شأنی و شعبه ای از حکومت دینی است، بدون قدرت خونساز. قاضی که حکم نتونه بده، قدرت اظهار نظر نداره، قدرت تصمیم گیری نداره، یا حکم بده ولی اجرا نشه، ارادهش در خارج محقق نشه، این دستگاه قضایی که روزنامه ها درش تأثیر بگذارن، شبکه های مجازی درش اثر بگذارن، یکی رو پروندهش رو در رسانه های بین المللی خراب کنن، قاضی هم بترسه و مطابق این جریانات تبلیغاتی رأی بده، یا بترسه نتونه از مظلومی حمایت بکنه، این دستگاه قضایی به درد مردم نمیخوره. باید قاضی خارج از سر و صداها، فضاسازیهای رسانه‌ای اقتداری داشته باشد که حتی در برابر امواج خروشان تبلیغاتی و هیاهوی سیاسی گوشش بدهکار نباشه. اگر کسی حق داره ولو هوش کردن تو جامعه علیهش فضا سازی کردن، قاضی باید تحت تأثیر هیچ طوفانی قرار نگیره. این نکته خیلی مهمه که خداوند متعال داوود رو با این صفات می ستاید. در آخر می فرماید فحکم بین الناس و شددنا له ملکهو، ما تقویت کردیم، تأکید کردیم، شدت بخشیدیم به قدرت و ملک داوود. و آتناه الحکمه، قدرتی که پشتوانه‌اش حکمت نباشه، فقاهت نباشه، علم و دانش و بینش نباشه، میشه قدرت رضاخانی، میشه قدرت استبدادی. خداوند متعال اقتدار داوود رو مطرح میکنه، ولی اقتداری منبعث از حکمت بود. کما اینکه در جریان وصی جناب سلیمان خداوند متعال اینجور فرمود: قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. وصی سلیمان قدرت کن فیکون داشت، گفت قبل از آنی که پلک چشمت به هم بخوره، از هزار فرسخی تاج و تخت بلقیس را من پیش تو حاضر میکنم، یعنی اراده میکنم و میشود، نیازی به قشون و منجنیق و امکانات فیزیکی ندارم. تا گفت دیدن که بلقیس اونجاست. اما خدای متعال ببینه چجور به ما درس میده. قال الذي عنده علم من الكتاب، این عالم بود، این حکیم بود، به این قدرت اراده‌ای که تصرف میکنه در عالم، این جلوه علم او و حکمت او بود. بنابراین قاضی باید هم مقتدر باشه و هم قدرتش قدرت معنوی او باشه، قدرت علمی او باشه، قدرت حکمی او باشه. و شدد ناملکهو و آتیناه الحکمه، ما به او حکمت دادیم. و فصل الخطاب، حکمت معانی مختلفی دارد. یکیش واقع بینیه، تصوراتی که پشتوانه واقع گرایانه نداره چند روزی سر و صدا میشه، بعدم معلوم میشه خلاف واقع بوده. فرضیه ها حکمت نیستن، اما تجربه ها که اون فرضیه در خارج تجربه علمی شد، واقعیت خودش رو نشون داد، در عینیت خودش رو حقیقت کرد، اون محکمه. نظریاتی که مستند پشتوانه الهی داره، مستند به کتاب الله، مستند به روایات و برهانی است، استدلال پشتوانش است، میشه حکمت. هر جا برهان نبود، دلیل نبود، سند نبود، اونجا حکمت نیست. و آتیناه الحکمه، این 12 دستوری که در سوره مبارکه اسراء خداوند متعال بیان فرموده، یکی از اون امور 12 گانه ولا تقف و ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بدون علم حرف نزنیم، بدون علم قضاوت نکنیم، به ظن و گمان نمیشه اعتماد کرد، به توهم و حدس نمیشه اعتماد کرد، به جب و میگن اینجوریه، همه میگن، نمیشه قضاوت کرد. باید حکیم بود، باید منطق داشت، باید علم داشت، باید بینش ما و دانش ما محکم باشه. و فصل خطاب، این فصل خطاب هم چقدر تعبیر قشنگیه، فصل خطاب. این مسئله گفتگو رو دیگه تمام میکنه، به گمگوها رو به پایان میرسونه، تنازع را برطرف میکنه. فصل خطاب یعنی دیگه جدا میکنه، تمام شد. این قدرت با اون حکمت موجب فصل خطاب میشه. قاضی که فصل خطاب میکنه باید هم مقتدر باشه، قدرتش هم قدرت درونی باشه. قدرت بیرونی آدم رو قوی نمیکنه. آدم اگر همه عالم رو داشته باشه ولی ارادهش ضعیف باشه، از عالم نمیتونه استفاده درستی بکنه. قدرت بشر به روح اوست، به جان اوست، به ایمان اوست، به علم اوست، به معنویت اوست، به نورانیت اوست و به خدای اوست. الرحمن علی العرش استوا، در کنارش قلب المؤمنه عرش الرحمن. اگه اون قدرت مطلق بر دل ما استیلا داشت، این خونه دل رو به صابخونه داده بودیم، خود خدا تو این خونه بود، این خونه نمیشه کسی ویران بکنه، خیلی مستحکمه، قدرت لایتناها درش هست. اما اگر خالی از خدا بود، هوا بود، این هیچ قدرتی نداره. شاه هم باشه مثل پادشاهان ایران، قدرت‌های خارجی دومشو میگیرند و بیرونش میکنن. رضا خان رو بردن توی اون جزیره، مرد. این همه بروبیا، این همه آدم کشی، این همه تسلط شد، هیچ، معلوم شد که آدم برفی بوده، اصلا آدم نبوده. اما امام با چه قدرتی آمد، با چه قدرتی رفت؟ چرا؟ قدرتش از درون میجوشید. مملکتی که قدرتش رو از بیرون میگیره، این مملکت هیچ وقت مقتدر نیست. اما مملکتی که قدرتش از درونه، مستقله، خودکفاست، خود آیداره، مظهر خداست. اصلا خدا رو خدا میگیم، اما خداست دیگه، یعنی نیاز به بیرون از خودش نداره. همیشه قدرت قدرت درونیه، غنا غنای درونیه، بینیازی بینیازی از درون هستش. جناب داوود قوی بود، جناب داوود قدرتش، اقتدارش متکی به حکمتش بود، به درونش بود، ولذا فصل خطاب میکرد و فصل خطاب سه تا از جلوه های الهی در وجود داوود تو این آیه مطرح شد. یکی اقتدارش بود، اون هم اقتداری که به بیرون بستگی نداره، خودش به بیرون قدرت میده، از بیرون قدرت نمیگیره. دوم حکمتشه، سوم قضاوتشه و فصل الخطاب. و هل اتا که نبع الخصم از تصور المحراب. جناب داوود رو خدای متعال در کلاس تربیت خودش قرار داده. قاضی باید قبلا تربیت بشه، باید دستگاه قضایی نیروی خودش رو بسازه، در دامن تعلیمات اخلاقی او رو قبل از آنی که پشت میز قضاوت قرار بده باید او رو بسازد، و الا میرود خرابکاری میکند. خدای متعال داوود رو میخواد تربیت کنه، در عالم مکاشفه براش کلاس تشکیل داد. هل اتا که نبع الخصم، آیا به تو رسیده حبیب من خبر مدعی؟ در محکمه مدعی داریم، مدعا علیه داریم، شاکی داریم، متشاکی داریم. اینجا هم مسئله مدعی رو خداوند متعال مطرح فرموده. و هل اتا که نبع الخصم، آیا به تو رسیده است خبر اون مدعی؟ قد تصور المحراب، معلوم میشه که جمعی، تصور و سور به معنی دیوار هست، سور بلد یعنی دیوار شهر. سابقا شهرها دورش رو دیوار میکشیدن که مهاجمین یه وقت غافلگیر نکنن، اون سور بلد بود. از تصور المحراب، اینها از محراب حضرت داوود جوشیدن، از دیوار خودشون رو، از در نیومدن، از بام نیومدن، از دیوار خودشون رو نشون دادن. از دخل و علا داوود، اینا از دیوار جوشیدند و وارد بر داوود شدند. ففزع منهم، جناب داوود وحشت کرد، هم گروهی هستند از در نیومدن، از جایی که پیش بینی میشه متعارفه نیومدن، دیوار چجوری اینا از اینجا خودشون رو نشون دادن. دست پاچه شد جناب داوود. قالوا لا تخف، این جمعی که آمده بودن و میخواستن طرح دعوا بکنن به جناب داوود گفتن که نترس، ما برای برنامه خدمت شما رسیده ایم. خصمان بقا بعضنا علا بعض، ما دوتا خصم هستیم، دوتا مدعی هستیم، هر دوم دعوا داریم علیه دیگری. بقا بعضنا علا بعض، بعضی از ما بر بعض دیگر بغی کرده، تعدی کرده، حق او رو پامال کرده. فحکم بیننا بالحق، بین ما دو گروه به حق قضاوت کن. ولا تشتت، و گرفتار باطل نشو. وحدنا الى سبا استراد، سه تا تعبیر حکم به حق، گریز از باطل و هدایت به راه مستقیم. هر سه مسئله برای یک قاضی جز مهام اموره که همیشه بر محور حق فکر کنه، قلمش حول حق بگرده و باطل گرایی هیچ نداشته باشه، وهم نداشته باشه، سستی نداشته باشه، و نتیجه قضاوتش هم هدایت باشه. فصل ختوم خصومتی که ایجاد ایمان نمیکنه، حق گرایی نمیاره، هدایتی درش نیست، میشه یک قضاوت استبدادی. هر دو طرف گاهی ناراضی هن. قاضی باید در مقام نجات باشه، در مقام هدایت باشه. این تعبیرات رو جدی بگیرید، خیلی مطرح نشده. این قرآن ماست که همه چیز رو داره. قاضی هادیه، قاضی طبیبه، قاضی راهنما و راهبره. قاضی برای مچ گرفتن نیومده، برای دست گرفتن آمده. وحدنا الی سوا الصراط، ما را به صراط، به راه مستقیم، مستقیم بدون سنگلاخ ببر، تو خط مستقیم حق و سعادت قرار بده. خب با این مقدمه که ابتداعا درس دادن به جناب داوود که قاضی باید این سه ویژگی رو داشته باشه، حالا میگه ان هذا اخی له 99 نعجه، این برادر منه و 99 تا میش داره. گوسفند چرانی میکنیم، دامداری میکنیم و این برادر من 99 تا میش داره، ولی نعجتون واحده و من یکی دارم، از 100 تا یکی مال منه، 99 تاش مال این برادرم هستش. فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب، او به من میگه که اون یکی رام تحت تکفل من قرار بده، میخواد اون یه دونه رام از من بگیره. چشم دیدن یه میشم با اینکه خودش 99 برابر من داره، یه دونه رام نمیتونه در دست من ببینه، میگه اون یکی رام بده به من. و عزنی فی الخطاب، این در مقام محاکمه زبان گویایی داره، مجال ارائه دلیل به من نمیده، آدم قویه. گاهی بعض وکیل‌ها یا بعض مخاصمین در محکمه واقعا قدرت بیانشون یه جوریه که قاضی رو تحت تأثیر قرار میده و خودش رو حق نمایش میده. اینم از اون نکاتیه که قرآن در مسئله قضاوت به دستگاه قضایی داره هشدار میده. و از زنیف الخطاب، حواستون جمع باشه، یه کسی حق نداره ولی قلم داره، ولی بیان داره، ولی صحنه سازی میتونه بکنه. اون دیگری بیچاره حق داره ولی ابزار اثبات حق رو نداره. این دستگاه قضاییه که باید بتونه مو رو از ماست بکشه. و از زنی فی الخطاب قال، حالا مقام اظهار نظر جناب داوود که باید داوری کنه، اظهار نظر میکنه. قال لقد ظلمک به سؤال نعجتک الی نعاجه، او به تو ظلم کرده با داشتن اون همه نعجه و میش، خواسته که اون میشه تو را هم به میشه خودش اضافه کنه. و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، این طبع بشره، معمولا افرادی که در یک شرکتی، در یک متاعی، در یک ادارهی کار مشارکتی دارند، حق همدیگر رو رعایت نمی کنند. این طبع، باز این درس اخلاق برای عموم جامعه و برای کسانی که شریک هستند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تنها چیزی هم که آدم رو مرز شناس میکنه، حدود و حقوق اشخاص رو باعث میشه رعایت بکند، ایمان است، ایمان و تربیت عملی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، آدم ایمان به خدا، ایمان به معاد نداشته باشه و این لازمه ایمان که درستکاری عمل صالح، این رو تکرار نکرده باشه، قهرن هر جا دید به نفع خودشه به دیگری ظلم میکنه، اون منفعت طلبی او رو به تعدی وادار میکنه. الا الذين آمنوا و عمل الصالحات، این هم چه نکته قشنگی بود. و قلیل ما هم، اتفاقا آدمای مؤمن، آدمای مؤمن ملتزم در عمل کمند. و ظن داوودو انما فتناهو، داوود این پیش داوری رو کرد، هنوز قضاوت نکرده، گویای استفتایی شد، یه مشورت حقوقی شد و جناب داوود هم جواب داد، اما زود متوجه شد که این امتحانه، فتنه به معنی امتحان، متوجه شد که خدا داره بندهش رو امتحان میکنه و امتحان برای ساخته شدنه، امتحان آدم رو میسازه، آدم متوجه باشه. در حال امتحان همیشه هیچ وقت وقتش رو ضایع نمیکنه. در کلاس امتحان کسی حواسش پرت نیست، همه حواسش به اینه که خوب پاسخ بده، سربلند از جلسه بیرون بیاد. داوود متوجه شد که خدا داره میسازدش، این کلاس بوده، نباید عجله در قضاوت میکرد. از کجا معلوم؟ او که میگه یه دونه دارم، از کجا معلوم یه دونه مال خودش باشه؟ حالا اون 99 تا داره که داره، شاید کار کرده با عرق جبین، با کد یمین ثروت حلالی رو برای خودش جمع کرده، این رفته تنبلی کرده، تولید نداشته، کاری نکرده، فکری نداشته و دوندگی نکرده، حالا اومد اون یه دونه را از همون گله او جدا کرده باشه. کجا معلوم؟ چرا قبل از آنی که دلیل بخواد حرف طرف رو بشنود این قضاوت رو کرد؟ قضاوت نکرد و اظهار نظر کرد، ولی چون مقام مکاشفه بود دیگه، در بیداری که نبود. جناب داوود وقتی دید اینجوریه، فاستغفر ربه، خدا به من بده، در مقام عذرخواهی از خدا برآمد، شکسته شد، دید کم آورد، دید کاری کرده، حرفی زده که نباید این حرف رو بزنه. فاستغفر، استغفار هم اعتذار است، آدم کار ناشایستی، حرف نادرستی به زبانش میاد، متوجه میشه، به خود میاد، از خودش خجالت میکشه، در شأن من نبود، حیف من بود، چرا نگاه کردم، چرا این حرف رو زدم، چرا اونجا رفتم، چرا اون غذا رو خوردم، چرا اون ظلم رو کردم. آدم وقتی متنبه میشه یه حالت نگرانی و خوف بهش دست میده و زبان به اعتذار میگشاید. این یک نوع اعتذاره و بالاتر از اعتذاره، یعنی من در وجود خودم یه خللی ایجاد کردم، یه چاله کندم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عارف سفر کرده ما آقای بهجت را، میفرمود چاله چوله هاتون رو پر کنید. آدم برای عالم برزخ خیلی چاله چوله برای خودش کنده، وقتی وارد اون عالم میشه بخواد بره به طرف بهشت، هی تو این چاله های گیر میکنه، تو این باطلاق هایی که خودش برای خودش درست کرده پاش گیر میکنه، میتونه جلو بره. استغفار یعنی خدای قبل از آنی که من برزخ خودم رو با اون سیاه چاله هایی که برای خودم درست کردم و تو اون سیاه چاله ها میفتم، قبل از آنی که اونجا برم تو مغفرت پوشش بده منو، بیا آبروداری کن، این خلأ منو تو پر کن، این ایراد و اشکالی که من برای خودم پدید آوردم تو اینو بیا رفع کن. این پوشش الهی، این ستاریت الهی، این پر کردن خلأ با جلوه رحمت الهی، غفران الهی میشه مغفرت. و استغفار طلب اون مغفرته، یعنی از ما گذشت، من راهی رو که طی کردم برای برگشتش دیگه امکانی نمونده. تنها موقع مرگ نیست که کفار درخواست میکنن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، ما جوانیامون گذشت، میتونیم برگردیم اون دوره رو اصلاح کنیم؟ گذشته دیگه، کسی کار بد کرد مگه میتونه برگرده دیگه نکنه؟ کرده، تمام شده دیگه. اینه که گفتن پیشگیری بهتر از درمانه، پیشگیری مهمتر از درمانه. بیاید مراقب باشیم بد نشیم، اگه بد شدیم برای خودمون یه سیاه چالی رو خودمون با دست خودمون بر خودمون کندیم، ولی گذشتیم دیگه نمیتونیم برگردیم اون رو پر کنیم. پس کی باید پر کنه؟ اونی که گذشته و آینده در اختیار اوست و اون خدای من است، و اون خدای من است، اون خدای من است. فاستغفر ربه، تعبیر ربم خیلی عجیبه. در استغفار آدم نمیگه استغفر الله الرحمن الرحیم الکریم، بلکه میگوید استغفر الله ربی، آخه تو منو بزرگ کردی، من در دامن ربوبیت تو نشونه ما کردم، تو رب منی، تو عهده‌دار تربیت منی، حالا من بد شدم که باید خوبم بکنه، من رب دیگه که ندارم که، تو رب منی. استغفر الله ربی و اتوب الیه. جناب داوود هم تا دید ای عجب، نباید اینجور میگفت، نباید عجله میکرد، قضاوت در عجله آدم رو پشیمان میکنه، کما اینکه در خیلی جاها عجله، دستپاچگی، حرص و ولع آدم رو نه تنها به خیر نمیرسونه، خیر رو از دست آدم دور میکنه، آدم از دست میده با دستپاچگی. دستپاچه نشی، آرام آرام آدم آرامش داشت، زوایا رو میتونه ببینه. وقتی آتش سوزی میشه، بیش از اون چی که آتش برای آدم خطره، اون دستپاچگی آدم رو به آتش، تومه آتش میکنه. نباید دستپاچه بود جناب داوود، نباید. خود حوصله میکرد، دید نه، این خلاف منش قضایی، خلاف مشی قضایی و حکم، حرفی زده، سند نخواسته، واقعیت رو ندیده، زوایا رو بررسی نکرده، پرونده ابعادی داره، دعوا حدود و ثغوری داره، بعض پرونده ها بو داره، آدم باید شامش قوی باشه، مسیر پرونده رو درست پیدا کنه و درست بپیماید، همینجوری یه جاشو خون فوری دست به قلم ببره اظهار نظر بکنه، قبل از آنی که حرف طرف رو بشنوه اظهار نظر بکنه، این آدم رو جهنم میبره. لذا جناب داوود پس استغفار کرد. پس استغفار کیو؟ ربهو، ربهو. آدم یه مالکی داره، یه ربی داره که عهده‌دار رشد و نمو و تربیت اوست. خدایا من کم آوردم، تو رب منی، استغفار میکنم، بیا تو بپوشان اون چرا که از من گذشت، دیگم دستم نمیرسه به گذشته برگردم. پس استغفر ربه و خر راکعان. در روایتی از وجود مبارک امام جعفر صادق علیه السلام داریم، برای اینکه اگر گناهی از شما سر زد، برید وضو بگیرید و دو رکعت نماز توبه بخوانید. دو رکعت مثل نماز صبح نماز میخونیم، بعد از سلام نماز 70 بار استغفار میکنیم، بعدم سر به سجده میگذاریم با دل شکسته، و اگر اشکمون بیاد که خیلی عالی میشه، میگیم الهی العفو، الهی العفو. این از جناب داووده. خر راکعان، رکوع مخصوص نمازه، سجده در خارج نماز هم هر جا خدا نعمتی به ما داده سجده کنیم، لازمه بندگی و قدردانی از ولی نعمت مونه، و آدم هایی که روح شکر و سپاس دارن، اینا اینجوری هن، در هر نعمتی یک سجده ای در پیشگاه خدا به وجود میارن. ولی رکوع نه، آدم تا نماز نخونه رکوع نه، رکوع عمومی نیست، رکوع مخصوص نمازه. در مورد جناب داوود استغفار تنها نبوده، خر راکعان، خر افتادن رو میگن، دیگه آدم اون قدش برافراشته است، وقتی مصیبتی وارد میشه، در برابر بزرگی قرار میگیره، به زان مخاط در بیاد خم میشه، بعد از خم شدن میفته به خاک. این خر را که حضرت داوود رو به نماز آورد، اون افتادگی خودش رو، اون انکسار خودش رو واقعا شکست. داوود شکست، در هم ریخت. بدید هیچ پناهی جز نماز نیست. استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. هر جو کم آوردید پاشیدی نماز بخونید. صبرم از مصادیقش روزه است، یا روزه بگیرید. مشکل دارید، گیر دارید، گناه کردید، نگرانی براتون پیش اومده، دو تا پناهگاه رو خدای متعال در اختیار ما قرار داده، یکی روزه است، یکی هم نمازه. جناب داوود خر راکعن، رو به نماز آورد و انابه کرد. خیلی حضرت داوود گریه های سخت داشت، ناله های جانسوز داشت. خر راکعن و انابه، که مستحب به این آیه رو که میخونیم سجده ای هم بکنیم، که انشالله بعد از جلسمون شما هم سجده رو انجام بدید. فاستغفر ربه، استغفار کرد، طلب پوشش کرد رب خودش رو، رب خودش رو. هر کسی خدای خودش رو داره، خدا خدای عالمه، ولی برای هر کسی ویژه خدایی میکنه. اینه که آدم گناهکارم خدا داره دیگه. استغفر ربه، رب خودش رو استغفار کرد. این خصوصیت رو میرسونه ها. آدم بدم بشه مگه کسی دیگه داره؟ خدای من بد هم خدای خوبیه دیگه، به منم رحم میکنه، به منم توجه میکنه. جای دیگه ندارم، کسی دیگه ندارم، کجا میخوام برم؟ به کی میخوام پناه ببرم؟ فاستغفر ربه، استغفار کرد رب خودش رو. و انابه، انابه کرد. فغفر ناله، چه خدای خوبیه، تو یه لب تکون بده ما جوابتو میدیم. فغفر ناله و ذنوب المستغفرین مغفوره. این زیارت امین الله رو غنیمت بشمارید، هر روز بابای خودتون امین المؤمنین رو با زیارت امین الله زیارت کنید. اینجا خیلی زود خدا جواب داده، او استغفار کرد رب خودش رو. خدا هم بلافاصله فا، این فا تفریح ها، یعنی تا استغفار کرد خدا گفت بیا تو، در بسته بود. این یه مرتبه دید در بسته شد، فوری برگشت پشت در، شروع کرد با انگشت ناله و انابه در خدا رو زد. ولی تا در زد دید در بروش بازه. و غفر ناله، ما او رو بخشیدیم، پوشش دادیم، مشکلاتش رو حل کردیم. و غفر ناله ذالک و ان له عندنا لزلفا. ما این نقطه ابهام یا ترک اولایی که براش پیش اومده بود، ما این رو حل کردیم، مشکلش رو برطرف کردیم. ولی تنها این نبود که ما این گناهش رو ببخشیم، ندیدیم خیلی زلاله، خیلی با ما عیاقه، خیلی صافه، هیچ قاطی نداره، فقط ما رو میشناسه، فقط حق رو میشناسه، همه جور انکسار، افتادگی، عذرخواهی درش هست. و ان له عندنا لزلفا، بخشیده شدن گناه که شأن بالای بشر نیست، که بشر باید یک کاری بکنه که اوج بگیره. و ان له عندنا لزلفا، او مقام عندیت داره، مقام عندیت بالاتر از بهشته. در مورد شهدا خدای متعال فرمود که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ما زندن کجا این در ربه. خدا در مورد حضرت داوود که برای اون تلک اولای در عالم رویا در عالم مکاشفه یه همچی چیزی براش پیش اومد، در بیداری هم نبوده، قضاوت ناحقم نبوده، ولی همینقدر شوکه شد و دست به دامن خدا شد که نکنه یه وقتی بلغزه. خدای متعال فرمود اونو که بخشیدیم و ان له عندنا لزلفا، داوود پیش ما قربی داره. زلفا به معنی نزدیک بودن، و ان له عندنا لزلفا، اون پیش ما مقامی داره، خیلی به ما نزدیکه. و حسن مآب، خوش عاقبتی، بهترین دعا اینه که خدایا عاقبت ما رو ختمه به خیر بگردان. جناب داوود همیشه مآبش، عاقبتش، آخر کارش قشنگه. این یونت که اولش خوب باشه آخرش خوب نباشه، نه. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطان نصیرا. خدای من ادخلنی مدخل صدق، این مدخل ما را با صداقت قرار بده، به کاری میخوام ورود کنم صادقانه وارد بشم، از ابتدا نیتم نیت صدق باشه، نیت دنیوی، نیت فریبکاری، نیت خودنمایی، نیت تزویر، نیت تظاهر درش نباشه، بلکه صداقت در ورودم باشه. و اخرجین مخلص صدق، مهم اینه که اگر خوب وارد شدم استقامت کنم تا خوب خارج بشم، و الا آدم خوب قضاوت رو شروع میکنه بعد در مسیر طوفانهای رشوه و انواع جاذبه ها آدم رو از خط خارج میکنه، بدبخته. داوود حسن مآب داره، مخرجش، پایان کارش هم با صداقت توامه. یا داوود، حالا رسیدیم به اون آیهی که در جلسه گذشته با همدیگه مرور کردیم. یا داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. خداوند به محمد و آل محمد امام زمانمون رو برساند، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگرداند، شما جوانهای عزیز ما را در مسیر زندگی در طریق نجات قرار بدهد، ورودتون رو صادقانه و پایان امرتون رو با مهر صداقت مختوم بفرماید، و وجودتون رو برای خودتون، برای خانوادتون، برای کشورتون، برای دینتون پربرکت قرار بده، و از غفلت‌ها، لغزش‌ها، خواب رفتگی‌ها، رفقای بد، نفوذی‌های خطرناک و آبروی محمد و آل محمد همیشه هممون رو محافظت بفرماید، و سایه پربرکت رهبر نورانی ما رو مستدام بدارد، و دولت و مسئولین رو در رفع مشکلات کشور یاری بفرماید، و دشمنان ما را، شرشون رو به خودشون برگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.